سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد جل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در محضر قرآن کریم هستیم و سوره آل عمران و آیات 124 به بعد. یه بحث مفصلی راجع به این آیات تو دو سه جلسه گذشته خدمت دوستان داشتیم. نکاتی باقی مونده، انشالله نکات رو عرض میکنیم و در محضر آیات بعدی قرار میگیریم. فرمودند که اذ تقول بسم الله الرحمن الرحیم اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هذا یمدکم ربکم بخمسه آلاف من الملائکه مسومین. بحث در نزول ملائکه رو جلسه گذشته مفصل عرض کردیم که حقیقت نزول ملائکه در مؤمنین است و برای ایجاد اطمینان قلب است که قرآن می فرماید که و ما جعله الله الا بشرا لکم ولی تطمئن قلوبکم، که این اطمینان قلب نتیجه نهایی است. پس اون چیزی که از نزول ملائکه مردفین، منزلین و مسومین، سه دست ملائکه‌ای که در جنگ بدر نازل شدند، اثر نهاییش این است که غایتی که براش این است که لتطمئن قلوبکم است. منتها لتطمئن قلوبکم غایت است، البته این غایت میتواند در کنارش آثار دیگری باشد. رعب برای کفار هم از آثار این باشد که اونها هم جهتی از این رو یا آشکارا ببینند از نزول ملائکه، یا قوتی رو که در مؤمنین میبینند از نزول ملائکه باعث بشه که اون ترس در دلهاشون ایجاد بشود، و یا حتی یکی از آثارش این باشد مؤمنان با چشم ببینند، حالا این چشم تمثلی باشد، چشم ظاهری باشد، منع عقلی ندارد، ولی تمام اینها همه مقدمه است اگر محقق شده باشد برای که لتطمئن قلوبکم محقق بشود. پس ببینید اگر غایت معلوم باشه مراتب کار راحت میشه، تعارض ایجاد نمیشه که چشم اینها دیده، چشم اونها دیده. دقت میکنید اصلا چشم نبوده، مرتبه تمثلی بوده، چشم نبوده، مرتبه تمثلی نبوده، در وجود اینها فقط بوده. نه، غایت که روشن بشه همه اینها قابل حل است. غایت این است که لتطمئن قلوبکم به، یا لتطمئن بهی قلوبکم، که عرض کردیم حالا این دو مرتبه است که در جنگ بدر بهی مقدم بود و در جنگ احد که داره نقل میکند برای اینها، این چی هستش؟ بهی مؤخر است به لحاظ حالت مؤمنان، که اونجا حالت مؤمنان قوی تر بود، لذا بهی رو مقدم کرد تا شدت اطمینان قلب رو برای اونها برساند، و در جنگ احد نازل تر بود، لذا بیان رو مؤخر کرد بهی رو، که لتطمئن قلوبکم بهی، که این تقدیم و تأخیر خودش آثار داشت. خب بله بله دیگه، شهود مؤمنان، بله شهود مؤمنان، عرض کردم که اطمینانی که در مؤمنان ایجاد شد به واسطه شهود مؤمنان است. چون مؤمنان اون نظام در حقیقت باورشون به خدا و اون تقاضاشون از خدا، اضطرارشون به خدا در جنگ بدر بالاتر بود، لتطمئن بهی قلوبکم. اما در بعدها و نقل این مسئله میفرماد لتطمئن قلوبکم بهی، که اینجا یه مرتبه چی هستش؟ عرض کردیم مثل مرتبه حضور و محضر است که گاهی انسان خدای سبحان رو مییابد و محضریت رو گاهی احساس و حضور میکند، گاهی پس محضر میبیند، گاهی حضور رو ادراک میکند، که هر کدوم از اینا یه رتبه دارد. خب این نکته که این سه مرتبه مردف بودن که عقب داشتن ملائکه است، که ابتدا به صورت هزارتا به الف من الملائکه مردفین، که هزار ملک مردف محقق شد، درسته؟ در مرتبه بعد 3000 ملک چی؟ منزل، و در مرتبه سوم 5000 ملک مسوم، که در حقیقت اینها مسومین بودن. البته حالا مسومین هم بعضیا با فتح خوندن، مسوم خوندن، یعنی از جهت قرائت. اگر مسوم باشد یعنی اینا ملائکه علامت دار بودند، خودشون علامت دار بودند، که حالا علامتشو عرض میکنیم. اما اگر مسوم باشد بیان شده که یعنی مثل منزل که علامت گذاریشونو خدا کرده، ناظر به فاعلیت هم هست که خدا اینها رو چکار کرده؟ علامت گذاری کرده، استناد علامت گذاری رو با خدا دیده شده، که اینم خودش هر کدام میتونه یک جهتی از معانی معنای الهی رو در پی داشته باشد. البته بعضی هم گفتن که مسوم بودن گاهی مثلا گوسفند صائمه که میگن که اونجا در حقیقت رهاش میکنن، مسوم بودن در مرگ یعنی رها، یعنی اینهایی که در حقیقت آزاد بودن رها بودن، اما این رو قول رو کمتر پسندیدن به لحاظ روایاتی که آمده که مسوم بودن رو علامت خاص دیدن، که این علامت گذاری بوده، از سمه بوده و علامت گذاری داشتن. خب این سه دسته ملائکه که میان، آیا این سه دسته جمع با هم است که بشه 9000 نفر، یا نه اینها تو در توست که 1000 نفر، بعد شد 3000 نفر همین 1000 نفر، و بعد اون 3000 نفر شد 5000 نفر، که در نهایت چند هزار تا بوده؟ 5000 تا بوده. تعداد ملائکه با اینکه در اینجا 1000 و 3000 و 5000 آمده و اعدادم به صورت فرد آمده به لحاظ عددش 1 و 3 و 5 و اعدادش هم اول هست به لحاظ اعداد در حقیقت ریاضی که حساب میکنن، در این حال هر کدام از اینها ممکن است نکته هایی داشته باشد که در جای خودش قابل بحث است. اینجا خیلی ما به اون بحث کار نداریم، اما تو دل هم بودن ترجیح بیشتری دارد که 1000 تا با مردف بودنش بعد شد 3000 تای منزل و بعد شد 5000 تا، که این 5000 تا قایت بود، نه جمع با اون کنار اون قبلی ها باشد. اینم یه نکته. یه نکته دیگر این است که این تصبرو و تتقو رو هم که عرض شد، که این تصبرو و تتقو، صبر هر جای معنای خودشو دارد، تقوا هر جای معنای خودشو دارد. تقوا اینجا با صبر معنا میشه، تقوای نظامی است که در اینجا در حین جنگ نظامی باید تقوای نظامی رو که از جملهش صبر و استقامت در میدان است باعث میشود که این نزول محقق بشود. یه نکته دیگر این است که یعتوکم من فورهم هازا به چه معناست؟ بعضی خواستن بگن مرحوم علامه اینجا که نقل میکند، بعضی خواستن بگن یعتوکم من فورهم هازا، من فورهم رو جنگ بدر گرفتن، چون در حقیقت اینها تو جنگ بدر در حقیقت این امداد شدن، میگه اگر یعتوکم من فورهم هازا بعد از این اگر بیان این امداد صورت میگیرد، یعتوکم من فورهم هازا یعنی بعد از جنگ بدر. اما مرحوم علامه فرمود نه، یعتوکم من فورهم هازا خود جنگ بدر است، نه اینکه فورهم جنگ بدر باشد، یعتوکم من بعد فورهم چی باشد؟ بعد از جنگ در جنگ های دیگر باشد، که تو جنگ های مثل حنین و احزاب و اینها مثلا امداد رو. نه، علامه فرماید که ظاهر این است، روایت هم بر این دلالت دارد که این یعتوکم من فورهم هازا همین جنگ بدر رو شامل می شود، نه بعد از جنگ بدر رو. بعد از این بحث مسوم است که روایاتی که در بحث مسوم هست روایات متعددی است، از جمله روایت می‌فرماید ان ابی الحسن علیه السلام فی قول الله مسومین قال الامائم، که اینها چی بودن؟ عمامه داشتن، که اتم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جوری که پیغمبر در جنگ عمامه می‌گذاشت، که بعد این رو در حقیقت یک سرش رو به پشت مینداخت، یک سرش رو به جلو مینداخت این عمامه رو در وقت جنگ، اینها هم صد لها من بین یدیه و من خلفه، همین جور در حقیقت یعنی تابع چی بودن؟ ظاهر پیغمبر بودن، حتی ظاهرشون که اون همون جوری که پیغمبر عمامه میپیچید که قطعا هر فعل و قول و هر تقریری از رسول گرامی اسلام به هر صورتی خودش اون نازله وحی است و یک امر عادی تلقی نمی شود، حتما یه جهت ترجیحی درش هست، اینها مطابق با همون چی بودن؟ علامت گذاریشون بر همین اساس بود که همون داشتن عمامه و نوع داشتن عمامه خاص که یک سرش به سمت جلو انداخته بودن و یک سرش رو به سمت پشت، چون گاهی حنک است که انسان یه سر عمامه باز می شود، اما گاهی این نوع عمامه گذاریش که یک سر رو به پشت انداختن یک سرش رو به جلو انداختنه که می فرماید که اینجور بوده. بعد می فرماید که وعتم جبرئیل، حتی جبرئیل همینجور عمامه گذاری کرده بود که فسد لها من بین یدیه و من خلفه، که نشون میده در بین این ملائکه‌ای که نازل شدن حتی ملائکه اعظم هستن، ملائکه عادی نبودن که فقط ملائکه ارضی باشن، بلکه مانند جبرئیل هم هست. اگر مانند جبرئیل هست اون وقت حکم جبرئیل سرایت به بقیه هم میکند، که حالا اونم یه بحثی دارد در کافی شریف بود. در روایت دیگری عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام میفرماید که کانت علی الملائکه العمائم البیز المرسله، که عمامه های سفیدی که این عمامه ها چی بود؟ رها بود، یعنی همین سرهاش افتاده بود، که یوم بدر، که در روز بدر اینجور بودن. بعد دیگه بعضی از روایات دیگری هم هستش که حالا نکتهاش همین است که این علامت گذاری رو بر اساس همون چی دیدن؟ مسوم بودن رو بر اساس نوع شکل ظاهری که پیغمبر داشت، که انهو اگر که می دیدند اگر قرار بودشش دیده بشن، که انهو پیغمبر است که در همه جای هر صحنه چی هستش؟ حاضر است. یعنی این ملائکه شکل ظاهریشون هم بر اساس وجود پیغمبر بود. شاید بشود گفت که اینها نازله وجود پیغمبر بودند، با اینکه مؤمنین این تصبر و تتقو بود، اینها صبر و تقوا پیشه کرده بودند و این نزول محقق شده بود، اما چون صبر و تقوای اینها در دایره اطاعت از پیغمبر بود، اون نصرت در دایره وجود پیغمبر نازل شده بود. چون جلسه گذشته عرض کردیم که نصرت خدای سبحان در دایره اعتقاد مؤمنان نازل می شود. اگر اعتقاد به اسباب داشته باشند، اون نصرت در دایره اسباب نازل می شود. اگر اعتقاد اینها اتکای به خدا فقط باشد، اعتنای به اسباب باشد، اما اعتماد بر اسباب نباشد، دقت کردید، اعتنای به اسباب باشد اما اعتماد به اسباب نباشد، اون نصرت در دایره مرتبه اون مثلا حد الهی که حد ندارد نازل می شود. لذا عالم امری است، اونجایی که عالم خلقی باشد نصرت در دایره اسباب است، اونجایی که مرتبه معرفت مؤمنین بالاتر باشد مرتبه عالم امریست، واسطه دیده نمی شود، ارتباط محض با خدای سبحان است. ملائکه هم از سنخ عالم امره، او وقت ملائکه از سنخ عالم امر میشن ملائکه‌ای که نازله جبرئیلن، او وقت میشن با این نگاه که اگر اینا تابع پیغمبر بودن و به تبعیت از ایمان پیغمبر اینها در جنگ حاضر شده بودن، ملائکه منزلین هم چی میشن؟ نازله وجود پیغمبر میشن، نه نازله وجود مؤمنان، چون اینها در حضورشون و تبعیتشون و ایمانشون تابع پیغمبر شده بودن. اینم نکته زیبایی است که لذا ملائکه همه به شکل چی بودن؟ به شکل پیغمبر لباس ظاهریشون بود، و این خودش از یه حقیقتی نشأت میگیرد. چنانچه در بهشت وقتی مؤمن وارد میشود، همه حقایق بهشتی در حقیقت مثل این میمونه که روشون نوشته باشه که ساخته مثلا، یا این چی میگن ساخته، بله بله، برند این مؤمنه، شکل این برندم، حالا لفظ فارسیه نمیدونه میاندن، که این علامت مؤمن رو دارن مسومن همه، یعنی تمام در حقیقت انهار و اشجار و حوری ها و تمام نعمت های بهشتی مسومن، علامتشون چیه؟ مسوم بودنشون همین نشون دهنده در حقیقت وجود این است که مختص به اینند، مرتبط با اینند، علامت این رو دارند. لذا دارد که انه همه اونها دارن اینو نشون میدند. این خودش خیلی زیباست که ایمان گسترده این است که تجلی پیدا میکند. و اگر انسان میخواد عظیم باشد، اون بهشت ابدیش باید اینجا عظیم باشد، چون اونجا مطابقه وجود این شکل میگیرد. خب اینم یه نکته است که نصرت ها در دایره وجود و مرتبه باور این مؤمن است. ولذا ما خودمون رو داریم محدود میکنیم و محرومیت هامون اختیاریه. درسته که باور ما حد دارد، اما اگر این باور حد دار و معرفت حد دار ما تنزیه بشه از حدش، به این که ما اگر تبعیت میکنیم و اگر باور داریم میدانیم تبعیت ما و باور ما حد دارد، اما با این باور که ما تبعیت مطلق رو میخواییم اما به این مقدارش قدرت پیدا کردیم، تنزیه میکنیم از این مرتبه، از این باور و از این معرفت. اگر این تنزیه صورت گرفت، اون وقت چی میشه؟ این در حد مطبوع انسان، در حد اون متاع انسان که ازش انسان تبعیت کرده این شکل میگیرد. اینم خلاصه یک معامله بالاخره رابه هست که از دست دادنش خیلی ضرر داره، که انسان همین عمل رو داره انجام میده، همین مرتبه معرفت رو داره، اما یه موقع فقط به همین باور دارد، اما یه موقع تنزیه میکند از این مرتبه عملش و معرفتش، به این که من میخوام تابعیتم نسبت به مطبوعم در اون مرتبه باشد، قدرت بر او ندارم، توان بر او ندارم. چون توان ندارم در این حدی که میسور است دارم انجام میدم، اما از این در حقیقت تنزیه میکنم. این وقت در مرتبه چی میشه؟ ملحق میشود به اون مطبوعش، به اون در حقیقت متاعش. اینم یه نکته معرفتی دقیق تو همه کارهاست. لذا ما تو نمازمون دائم داریم با تکرار میکنیم سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیمه و به حمده، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا. این تنزیه در عین تشبیه که حمد است، تنزیه که تسبیح است در عین تشبیه که حمد است، این داره انسان در عینی که معرفتش رو به کار میگیرد از مرتبه معرفت خودش و طاعت خودش تنزیه میکند خدا را. خیلی بحث دقیق و عالی است که یه بابیه به سوی انسان، که انسان محدود در چارچوب حد خودش نیست، حدش شکسته میشه، ملحق میشه، تابع میشه. انسان با این نگاه مثل بدن امام برای امامه، با اینکه بدن حد دارد، با اینکه بدن امام حد دارد، عالم ماده است، بدن امام حد دارد، هر چقدر هم لطیف باشد حد دارد، اما چون ملحق به امام است و تابع امام است، هر عملی که محقق می شود با اینکه در حیطه زمان و مکان ممکنه عمل مادی او شکل گرفته باشد، اما به لحاظ اینکه اون روح بر این حاکم است، در دایره روح محاسبه می شود نه در دایره بدن. مؤمن بدن برای امام می شود با اون نگاهی که عرض کردم. اگر اینجوری شد، عمل مؤمن در دایره امام محاسبه می شود که روح این حقیقت است نه دایره بدن. اینم یه نکته بود که قابل ذکر بود. بعد ایشون می فرماید که اینا رو من تقریبا نکته هاشو عرض کردم. میگه بعضیا خواستن بگن که اون من فورهم رو ایشون مرحوم علامه فرماید که اما یوم احد فلا محل لاستفاده نزول الملائکه فیه من الآیات. اگر کسی خواست بگه من فورهم هازا مربوط به جنگ احد، میگه این که قطعا راه ندارد، چون ملائکه در جنگ احد نازل نشدند و روایت هم در این مسئله وارد نشده. بله، ممکن است کسی بگوید به نحو شرطیت بوده که بلا نسبت به جنگ احد، جنگ بدر، بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هازا، در حقیقت به دنبالش بیاد که یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسومین. در جنگ احد شرط از جانب مؤمنان که صبر و تقوا بود محقق شد، نزول هم محقق شد. اما در جنگ احد قضیه شرط محقق نشد، نزول هم محقق نشد. این تصبر و تتقو میتونیم تو جنگ احد هم مصداقش رو ببینیم به نحو شرطیت، که اگر شرط محقق میشد این تصبر و تتقو بود، اون در قد یمدت کم رب کم هم محقق میشد، اما چون شرط محقق نشد یمدت کم هم محقق نشد، ولی در جنگ بدر محقق شد و نتیجه هم محقق شد. البته جلسه گذاشتم عرض کردیم که خدای سبحان امدادش مشروط به شرط نیست، اخذ مؤمنان مشروط به شرط هست نه امداد خدا. از جانب خدا شرط نیست، از جانب چی هستش؟ اخذی که اینها میخوان داره، اینها باید بیان تو این مرتبه امداد قرار بگیرن. گفتیم اون نزول ملائکه حقیقتش به معنای چی هستش؟ عروج مؤمنان است به این موطن، درسته؟ مؤمن بالا میاد، وقتی مؤمن بالا میاد اون وقت این مؤمن مییابد نزول را، مثل این که در رابطه با معیت حق، خدا معیت دارد با همه بندگان یا ندارد؟ خب معکم اینما کنتم، با مؤمن و کافر معیت دارد یا ندارد؟ خدا معیت با همه موجودات عالم دارد، اما این معیت در مؤمنانی که به مرتبه مثلا احسان میرسن یا به مرتبه صابری میرسن که ان الله هم مع الصابرین یا مع المحسنین، که مع المحسنین است، این مع ادراک است، اون وقت این ادراک کمال است. اون معیت هو معکم اینما کنتم معیت وجودیه، اصلا امکان ندارد، گریزی ازش نیست، کسی نمیتونه ازش فرار بکنه، اما ادراک معیت کمال است که خدا رو در حقیقت با خودش ببیند، همچنان که موسای کلیم دید که در حقیقت خدا با اوست یا در حقیقت خدا با شماست، که در رابطه با موسا و هارون آمد. خب اینم یه نکته که اگر مشروط هست، مشروط به این است که این وجود بالا بیاد تا اون کمال دیده بشه. وقتی اون کمال دیده شد، اون وقت اون نصرت چی میشه؟ اون نصرت محقق میشه، چون مؤمن در دلش این باور ایجاد میشد، قدرتش افزون میشد. وقتی خدا رو میبیند دیگه ترسی پیدا نمی کنه. انسان وقتی خودش رو میبینه فقط در مقابل دشمن، اذله است، قلیل است، کم است، درسته؟ اما وقتی میبینه خدا داره در حقیقت با اونها معارضه میکنه، اونها در مقابل خدا هستن، هیچ قدرتی در مقابل خدای سبحان قدرتی ندارد، که خدای سبحان قاهر مطلق است. خب اینم اینا نکته ها همه بعضیش بعضی گوشاش بیان شده بود، اما حالا به نحو کمالی تر که در اینجا. لذا ایشون میفرماید که و اما یوم الاحزاب و یوم حنین، البته فالقرآن و این کان یسره به نزول الملائکه فیهما، در یوم حنین و احزاب ملائکه نازل شدن. فقد قال، چگونه؟ فقد قال فی قصه الاحزاب که یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها. عرض کردیم که گاهی انسان تقاضاش تقاضای مرتبه نازل تری است، اسباب رو هم میبیند از جانب خدا، اسباب رو هم از جانب خدا میبیند. لذا اینجا دارد که ارسلنا علیهم ریحا، یعنی اون به اصطلاح امداد با چی محقق شد؟ با در حقیقت باد، که یکی از اسباب ظاهری است، درسته؟ این عالم خلق است، هرچند ریح در حقیقت جند خداست، لشکر خداست، اما در این حال اونجایی که فقط ملائکه نازل میشن مربوط به رؤیت مؤمنان بود و حد اونها بود. اینجا در حقیقت ارسلنا علیهم ریحن و جنودن لم تروها، و لشکری که نمیدیدید. معلوم میشه که در اینجا در حقیقت چی هستن؟ جنودن لم تروها، یعنی این تقاضا بود، اما این مرتبه باور مثل مرتبه باور جنگ بدر نبود که اینها امداد رو ببینند، براشون محقق باشد، اما اینا میدیدن نصرت دارن میشن، اما جنودن لم تروها بود. ببین هر کدوم از اینها داره یه نکته ای رو در نظام وجودی مؤمنان بیان میکند. پس تمام کمال مربوط به اون لتطمئن قلوبکمه، که من سبق لسان میشد در جلسه گذشته قلوبکم گفته بودم، که اینجا اصلاح میکنیم قلوبکم لتطمئن قلوبکم، که این قلوبکم باید حتما به صلاح مرفوع باشه، که این لتطمئن قلوبکم غایته. اگر این غایت بود مطابق غایت این امداد صورت میگیرد، بقیه مراتب همه فرع است. بقیه مراتب فرع است. بقیه مراتب مثل چی؟ دیدن لشکر، نمیدونم بودن لشکر در مرتبه مادی، دیدن دشمنان این لشکر رو، دقت میکنید؟ تمام اینا فرع برای این است که چی غایت، کدوم غایت محقق بشود؟ لتطمئن قلوبکم. این اگر انسان تو رگه های چند چیزی که گاهی ذکر میشه برای مسئله بتونه غایت نهایی رو پیدا بکند، بقیه تو راستای اون معنای دیگری پیدا میکنن. این مهمه تو نگاه الهی، به خصوص چون تو نگاه الهی همه در طول همه، تو نگاه مادی در عرض همه، این مسئله چی میشه؟ اینجوری تو ما این سببیت اون سببیت اون سببیت تو نگاه مادی، این موعد اون موعد، اینا در عرض هم دیگه هستن. اما در نگاه الهی حتما اسباب در طول هم دیگه هستن، لذا یک سبب غالب، یک در حقیقت نتیجه واحد، بقیه به او اشاره دارن، بقیه راه به سوی او هستن و اون نهایت هست که این لتطمئن بهی قلوبکم نتیجه است به فرمایش علامه و بعضی بزرگان دیگه، و بقیه همه چه آنچه که در آیات آمده بشرا لکم هست، چه آنچه که در روایات آمده، همه ناظر به یک مرحله از این هستند، به یک شأنی از این هستند، که این نگاه رو پیدا کردن خودش خیلی نگاه توحیدی قوی است که از کثرت انسان رو حتی در تحلیل مسائل نجات میده. نمیدونم تونستم این از عظمت مهم بودن این مسئله رو و نگاه و دیدی رو که تمرین بادم باید اینجا بکند، تا جاهایی که مبهمتره بهتر براش آشکار بشه. اینجا واضحتره، اینجا صریحتره، اینجا رو باید خوب تحلیل بکنه اطرافش که چطور بقیه به این برمیگردن، تا اونجایی که متشابهتره اهداف و غایات و تکثرشون بیشتر دیده میشه، بتونه تو اونجا همون نگاه توحیدی رو پیدا بکند. خب اینم یه آیه شریفه و همچنین آیه شریفه دیگری که در روز حنین می‌فرماست: ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، که این هم اونجا لتطمئن به قلوبکم بود، اینجا چی هستش؟ انزل الله سکینته، همون سکینه آرامش تو معنینه، علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها. پس معلوم میشه که حقیقت سکینه همون چی هستش؟ نزول ملائکه است که لم تروها است، که انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا. دنبال این نزول ملائکه که سکینه برای مؤمن رو داشت، عذب الذین به اصطلاح کفروا، اون تعذیب کافرین هم به دنبال این است، یعنی اون شکست کافرین هم در همین جا دنباله همین چی هستش؟ نزول ملائکه است که حقیقتش در بین مؤمنین همون تحقق سکینه است. چقدر زیباست که همه یه چیزو داره عذب الذین کفروا، در عین در حقیقت پیروزی مؤمنان درسته، در عین حال در حقیقت سکینه و نزول ملائکه، همه دارن یه چیزو نشون میدن که اون اوجش انزل سکینه است علی رسوله و علی المؤمنین، و بعد یه ظهورش نزول ملائکه است بر قلب مؤمنان، یه ظهورش هم در حقیقت چی هستش؟ شکست کافرین است در این عالم، که اینها میشن شؤونش، اینها میشن ظهور اون سکینه در عالم دنیا. خب و کان به ما بله و عذب الذین کفروا و ذلک جزاء الکافرین. الا ان لفظ هذه الايه بلا ان تصبروا و تتقوا و یاتوکم من فورهم هذا قاصر عن افادت عموم الوعد، که بگیم هم جنگ احد رو شامل شده بوده هم جنگ در حقیقت، این ناظر به یک واقعه در جنگ بدر است، اما در عین حال سنت های الهی چی هستن؟ عامه. در عین اینکه ناظر به جنگ بدر است، یعنی این اختصاص به جنگ بدر دارد، اما در این حالی که اختصاص به جنگ بدر دارد، چی هستش؟ یک سنت الهی است در همه جنگ ها امکان پیاده شدن دارد. اما این که بخوایم بگیم این مربوط به اون است، این مربوط به اون است، نه، این مربوط به جنگ بدر است در اینی که سنت حاکمه است که در همه امکان ظهور دارد. اینم یه نکته. بعد ایشون میفرماید که و ما جعله الله الا بشرا لکم. تا اینجا خلاصه اگر دوستان سوالی دارن من خدمت دوستان باشم، که بحثم تا اینجا بالاخره شک گرفته باشه. از جا به بعد هم ادامه بحث و حالا نکاتی رو در خدمت دوستان هستیم. بفرمایید. بله یعنی بفرمایید که مراتب سکینه است. در جنگ بدر بود، اون جنگ بدر بود، در جنگ بدر به اصطلاح اون حالت تبعیت مؤمنان نسبت به پیغمبر مطلق بود، تابع بودن، غالب این تابعیت رو داشتن. اما دیگه بعدها به قوت خودشون، به اعتقاد خودشون، به در حقیقت قدرت مؤمنان، به ضعف مشرکان، هی اینها باعث میشد که همه دیگه یه دست نباشن. اما اون در جنگ بدر اختصاص داشت. اما اینجا چی هستش؟ اون لذا اونجا لتطمئن قلوبکم یا بهی قلوبکم، اون چی هستش؟ اونجا تفکیک قائل نشد بین پیغمبر و بین مؤمنان، درسته؟ بلکه آیه رو مخاطب رو مطلق آورد. هرچند خطاب به پیغمبر بود بگو بهشون اینجوری، درسته؟ در منتها این گفتن در خلاصه وقت نزول سوره بود، نه در وقت جنگ بدر که مخاطب رو پیغمبر قرار داده بود، اما اخبار از جریان جنگ بدر داشت میکرد. بله اینجا لذا ممکنه که بگیم دو مرتبه از سکینه است. اون اعتقاد پیغمبر مرتبه ای از سکینه است و اعتقاد در حقیقت مؤمنان مرتبه دیگری از سکینه است. بله لذا انزل جنودا لم تروهاست. اینم نشون میده که مؤمنان نتیجه رو میدیدن سکینه، اما چی هستش؟ اون به اصطلاح حقیقت امداد براشون آشکار نبود، نتیجه براشون فقط شکل میگرفت که میدیدن که جنودن لم تروهاست، قدرت رو، قوت رو احساس میکردن، اما اون اسبابی رو که از جانب خداست این یه مرتبه نازل تره که انسان سبب رو میبیند اما از جانب خدا هم ببیند، یعنی خدا رو دخیل در کار. اما اینجا انزل جنودن لم تروهاست. بله بله دیگه به چشم که نیستش که. بله اصلش اون نه دیگه، اما نتیجه رو میدیدن، نتیجه رو میدیدن. بله خب اون جنگ جمل است. ما اینجا فعلا سوره در وقتی نازل شده که حدود سال مثلا هفتم هجری اگر باشد، هشتم هجری باشد، سوره آل عمران نازل به وقایع چی هستش؟ قبل است. اما میتونیم گفتیم که آیا این سنت الهی است یا نیست؟ سنت الهی است. نه قلبه تام گاهی ممکنه قوای وجودی ظاهری زیادتر باشد، مؤمنان با همون نگاه ظاهری قلبه را دیده باشند، چون بالاخره یه سنت ظاهری داره خدای سبحان که هرگاه در حقیقت فئه کثیره‌ای باشند بر فئه قلیله‌ای که از جهت توانایی اونها هم همین نگاه داشته باشند، نه اینکه اونها الهی باشند، درسته؟ توی دوتا نگاه قلبه با فئه کثیره است تو محاسبه عادی، درسته؟ اما اگر نگاه الهی شد به مراتب الهی بودن این نگاه، فئه قلیلن بر فئه کثیره غلبه میکند، تا اونجایی که اگر یه فئه قلیله ای اینجور شما بگید بر فئه کثیره غلبه پیدا کرد، اون موقع چی میشه؟ میتونیم بگیم حتما جنود هم محقق شده. اما آیا هر جا فئه کثیره بود حتما جنود بوده؟ نه، ممکن است جنود باشد، ممکن است جنود باشد. چون ممکن است این است که اونجا هم اگر عنایت الهی باشد، توسل الهی باشد، غلبه الهی می شود نه غلبه مادی. بله عرض کردم دیگه، اعتنای به اسباب باشد اما اعتماد بر اسباب نباشد. اعتماد بر اسباب یعنی سبب رو کار ببیند، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، که ببیند باید تیرم بندازه، همه وسایلم آماده کنه، اعدو لهم باشد، اما در این حال ما رمیت، بلکه چی؟ لکن الله رماست، خدا در حقیقت انداز. این اعتماد بر سبب نکرده ولی اعتنای به سبب کرده. این خیلی ظریفه که اعتنای به سبب در این حال عدم اعتماد بر اسباب. بله بله Yeah. بله در جنگ احد نازل نشده، چون ان تصبروا وتتقوا در حقیقت چی هستش؟ محقق نشدش. او در حقیقت تو ابتدای جنگ که جنگ محقق شد داشت به سمت قلبه میرفت، اما با در حقیقت عدم صبر مؤمنان چه در تنگه احد چه در فرار، وقت فراری که دشمنان وقتی حمله کردن فرار کردن، چون فرار کردن حمزه تو اونجا شهید شد. نه ببینید یه نگاه این است که اینو قبلا هم عرض کردیم که حتما تو همیشه تو همه جا ممکنه یه افرادی با ایمان کاملی باشن، اونجا نزول فردی محقق می شود، اما این بحث مربوط به کجاست؟ اینجا که دارن الان میگن نزول جمعی است که جمع این حالت رو پیدا کند. نزول فردی این است که تا پای جانش هم وای میسه شهیدم میشه، اما اگر نزول جمعی محقق بشود غلبه محقق می شود. دقت کردید؟ پس اگر نزول فردی باشد به شهادت هم منجر می شود، پیروز ظاهری هم نشده اما شهید شده، اما اگر نزول جمع، اگر اون حال به اصطلاح نگاه جمعی باشد، اون در حقیقت چی میشه؟ اون غلبه محقق میشود. البته کسی حالا نقد نکند و نقض نکند به جریان کربلا که در اونجا اساس این بود که غلبه در اونجا با این نگاه باید محقق میشد، چون غلبه نرم افزاری اساس بود، غلبه در اون تخته افکار اونها ملاک بود که محقق شدش، که حالا او بحث خودشو میطلبه. حالا اگر دوستان سوالی ندارن دنباله این بحث، بله که چی؟ اون جایی که اگر روایتی به این عنوان آمده باشد که حضرت نگاه میکردن خودشون رو به اون شکل در میوردن، جبرئیل از شؤون پیغمبر است و لذا اگر به جبرئیل نگاه میشه، بله عرض کردم که اگر نگاه میشه به اون شکل خودشون در میارن از شؤون خودشون هستن، مرتبه بالاتر خودشون توجه میکنه و این از غیر نیست در اونجا، اما این که بقیه به شکل پیغمبر خودشون در میارن از ملائکه، این چی هستش؟ شؤون است که از زیشن نشأت میگیره. اگر جای پیغمبر توجه میکند از یه شأن خودش به شأن دیگرش توجه میکند که حل مسئله تعارضی ایجاد نمیشود، که مثل این که پیغمبر جبرئیل وحی رو نازل میکند، آیا نزول وحی نزول یک، چون نزول وحی از مرتبه عالی به دانیه، نمیشه که در حقیقت به اصطلاح وحی نازل بشود عالی به دانی نباشد. اگر عالی به دانی است آیا جبرئیل عالی تر از پیغمبر؟ میگن نه، تحلیل مسئله این است که جبرئیل سلام الله علیه یه شأنی از شؤون پیغمبر است، درسته از خدمه پیغمبر است، لذا دارد که اینها تو جزو خدمه در حقیقت شؤون پیغمبر هستن. از مرتبه ای از وجود حضرت به مرتبه دیگری از وجود حضرت این تنزل صورت میگیرد و این تنزل هم باید هم باشد، یعنی ببینید از مرتبه عقل به مرتبه حس که میخواد برسد تحت در حقیقت حفاظت همین شؤون ملکی، این چی میشه؟ ملائکه اعظم شکل میگیرد. این لذات مخالفتی با این مسئله ندارد. خب حتما دوستان این قسمت روایی رو یه تیکه بحثی مونده از آیات به صدا دوتا آیه بعدی، اما دوتا آیه رو انشاءالله ما جلسه بعد، اما دوستان بحث روایی رو مفصله در جریان جنگ احد مطالعه بکنن دیگه، ما قصه جریان جنگ احد رو نخواهیم اینجا بگیم که دوستان خودشون راحت بدونن که اونجا جریانی که پیش آمد که بعد از جنگ به اصطلاح بعد از جنگ بدر ابو سفیان نذاش زنها گریه بکنن بر کشته هاشون، 70 کشته دادن بعد از جنگ بدر، 70 اسیر دادن، نذاش ابو سفیان گریه ها رو حبس کرد تا انتقام، وقت انتقام نزدیک جنگ احد که شد سال بعد، اونجا اجازه داد گریه بکنن تا تشجیع نیروها رو تازه بکنن، گریه های خفته رو، بعد اجازه زنها رو هم همراه کرد با لشکر و 3000 تا سواره و 2000 تا پیاده طبق روایت اولی که مرحوم علامه نقل میکند، 5000 نفر لشکر جمع کردن برای به اصطلاح حمله به مسلمان ها در جنگ احد. حالا طبق نقل های دیگه هم 3000 تا گاهی فقط نقل شده، اما در این روایت 3000 تا و 2000، 3000 سواره 2000 پیاده، که اینها مثل این که اون 5000ی رو که در جنگ بدر دیده بودند خواستن چکار بکنن؟ مقابله رو در اون حد قرار بدن که 5000 نیروی سواره و پیاده شکل دادن. بعد اونجا دارد که اون به اصطلاح ادهی رو که با 200 نفر خالد ابن ولید رو به صلاح قرار داد که اینها در یک کناری باشن منتظر فرصت برای یک در حقیقت حمله چی؟ غافلگیرانه، که اگر مغلوب شدن. پیغمبر هم عبدالله ابن جبیر رو بر اون تنگه قرار داد که تا چی باشد؟ گو حتی اگر ما پیشروی کردیم تا مکه، از احد تا مکه اگر پیش روی کردیم شما اینجا رو ترک نکنید، و حتی اگر عقب نشینی کردیم تا مدینه شما اینجا رو ترک نکنید. یعنی پیش بینی کرد که اونجا، اما متاسفانه وقتی که دیدن لشکر کفر داره عقب نشینی میکنه و مسلمان دارن جلو میرن، عده‌ای از لشکر از اون دسته عبدالله بن جبیر چیکار کردن؟ گفتن غنیمت ها رو اینا دارن جمع میکنن، به ما نمیرسه الان، و ترک کردن پستشون رو. و بعد خالد ابن ولید تا دید اونجا دهان تنگ خلوت تر شدش، حمله شو کرد و اون تعدادی رو که باقی مونده بودن، حالا 12 نفر مونده بودن یا بیشتر مونده بودن از اون 50 نفر، اونها رو به شهادت رسوند و از پشت بر مسلمان ها حمله کرد و جنگ مغلوبه شد بعد از که غلبه داشتن. و تو ضمنش این که اصلا جنگ بدر، جنگ احد میخواست در مدینه پیغمبر نظرش بود یا نبود، چه جوری در حقیقت سعد ابن به سلام معاذ یا بعدن سعد ابن عباده بعضی جاهای دیگه اینها نظرشون این بود که در خارج از مدینه باشه با جوانها، عبدالله ابن ابی گفت در مدینه، همه این نزاها رو تو روایات و تاریخ آوردن. اینا رو دوستان نگاه بکنن دیگه، این نکات رو که تعداد بحثم خیلی بحث مفصلی هم هستش، و اون جریان بعد مغلوبه شدن جنگ و کشته شدن حمزه و شهادت حمزه و بعد اون جریان هند جگرخوار و تعداد محدودی که همراه پیغمبر در کنار کوه ماندن، که امیر مؤمنان علیه السلام، ابو دجانه انصاری و بعضی هم نسیبه رو نقل میکنن از خانوم ها که این ستا باقی موندن، بعضی نقل های دیگه چند نفر دیگر هم ذکر میکنن برای اینکه بالاخره، اما در این حال این 3 نفر مشهور موند که موندن و بقیه چکار کردن؟ نبودن. منتها بقیه بعضی در اون مرتبه اوایل برگشتن، همون جور که حالا مفصل قضیه بعدن میاد، بعضی ها فرار کردن، نه دیگه بر نگشتن، که 3 روز بعد حتی رسیدن به مدینه. و دشمن چون دید اینجوریه خواست یه حمله دیگری بکند به جریان به خود مدینه، که اون جریان جنگ همراه الاسد، که پیغمبر اکرم جمع کرد همون مؤمنانی رو که بودن همراهش و فرار نکرده بودن یا فرار کامل نکرده بودن رو، و در مقابل اونها و دشمن ترسید و فرار. این تمام واقعه رو به صورت اختصاری عرض کردم که حتما دوستان خودشون این قسمت رو مطالعه بکنن، زخمایی که پیغمبر اونجا خورد، امیر مؤمنان علیه السلام خوردش، و اون جریاناتی که پیش آمد، همه رو انشالله میخونن قصه رو تا اینکه نتایجش هم بگیرن، تا ما انشالله بقیه آیات رو در محضرش باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله. بله؟ به اصطلاح ببینید، کمال کل الکمال این است که انسان در عین کثرت چی باشه؟ وحدت داشته باشه. اگر کسی از کثرت ها کلا برید، اون کمال کل الکمال نیست. یعنی کمال کل الکمال اونجاییست که در عینی که مقام جامعیت اونجاییست که در عینی که به کسرات توجه دارد، کسرات در او اختلال ایجاد نمی کنن. که تعبیر اون به صلاح دعای عرفه این است که فرجعنی الک امرتنی بر رجوع الالآثار، امرتنی بر رجوع الالآثار، درسته؟ فرجعنی الیک به کسوت الانوار حتی تکون مسون السر عن النظر الیها. دقت میکنی؟ مسون السر عن النظر الیها، یه نگاه به اونها نکنم. این نگاه به اونها یعنی اعتماد به اونها. دقت میکنید؟ نظر به اونها اب نداره، اما نظر الیها اشکال دارد. حتی پیدا کردی؟ خیلی زیباست که این به اصطلاح تعبیر امرتنی به رجوع الالآثار، بله، فرجعنی الیه به کسب الیک به کسوت الانوار حتی تکون مسون السر عن النظر الیها، بله بله بله، خیلی زیباست که الهی علمنی، خیلی زیباست، الهی علمنی من علمک المخزون، علم مخزونش چیه؟ و سنی به سر کلمسون. این سر الهی اینه. سنی با سات، حفظ کن مرا. سنی به سر، نه سنی دیگه، سنی به سر کلمسون الهی. بله اینجا دو الهی حققنی به حقایق اهل القرب و وصلک بی مسلک اهل. بله بله میاد تا پایین تر. بله بالا. بله اینجاست. بله الهی امرت، اینجوری صحیحش اینه، گفتم امرتنی، امرت به رجوع الالآثار، فرجعنی الک به کسوت الانوار و هدایت الاستبصار حتی ارجع الیک منها کما دخلت الیک منها مسون السر عن النظر الیها و مرفوع الهمت عن الاعتماد علیها. اصلا لفظ اعتماد رو به کار برده که در عینی که امرت به رجوع الالآثار، یعنی اعتنا، فرجینی الی به کسوت الانوار با وحدت، این کسرت در وجود من ایجاد هیچ اختلالی نکند، و هدایت الاستبصار که از جانب دوست، حتی ارجع الیک، رفتن مثل قوس نزوله، درسته؟ او وقت این برگشتنه که حتی ارجع الیک منها، برگردم با رفتن به سوی کسرت ها، کما دخلت الیک منها مسون السر عن النظر الیها و مرفوع الهمت عن الاعتماد علیها. همتم اعتماد، این دیگه اوج کماله، این اوج کماله که در اینجا بیان کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل. دست شما درد نکنه. یعنی این نصرت که خدا به اندازه اعتقاد مؤمنین میرساند، یعنی مؤمن نصرت رو به اندازه اعتقادش میگیره. حقیقتش اینه. بی دیدن و گرفتن دو مرتبه اینم هست. یعنی گرفتن اصلشه، اما گاهی هم میبینه که گرفته، گاهی هم لا ترونه، یعنی در حقیقت به جنود لم تروهاست که نمیبیند اما نتیجه رو احساس میکنه. لتطمئن بهی قلوبکم، لتطمئن بهی قلوبکم، لتطمئن قلوبکم بهی، که مراتب داره میگه، که اینجا در حقیقت مثل همین انزل جنودن لم تروهاست که جنود، یعنی مجموع آیات کنار هم قرار میدید میبینید این مربوط به چی هستش؟ مراتب نصرت، مراتب در حقیقت چی هستش؟ مراتب ایمان مؤمنان است. سلامت باشی. میخوایم آب بخوریم. بسم الله.
میشه یه فهرست نقشه کلی مثلا داد که به هر آیه آدم محتوی کنه این با موضوع هست، شبیه تر کلی که در احکام اخلاق.
سلام الله علیکم. به چی برمیگرده؟
به این مطلب همون فهرست کلی، نقشه کلی که
بگرده. بله همین بحثی که مرحوم علامه دارن بحث خوبیه، که هر قرآن کلش یه غرض دارد و هر آیه مرتبط با این غرض معنا پیدا میکنه. بعد ایشون میفرماد هر سوره هم یه غرض داره که تحت اون غرض کلی قرار میگیره. آره، و هر آیه هم مربوط به غرض اون سوره و غرض کله.
پس تو هر سوره با هم،
بله این نگاه امکان پذیر.
هر سوره ای مثلا مثل این غرض کلی هست، میگیم اخلاق و عقاید و احکام.
عرض کردم در این حالی که اون کلان هست میتونیم تو جزئیات اینها رو ببینیم، اب نداره، اما با این حال هرچی انسان بتونه این رو به اون ارجاع بده و از اون به بالایی، این قدرت ارجاع معنای آیه رو متفاوت میکنه. سخت نمیشه یه خورده مثلا ملکه شدنش سخت میشه اول، ولی وقتی ملکه شد تو اتی اکلها کلهینن به اذن ربها میشه سلام علیکم الله، خیلی ثمرات داره. یعنی تو هر مجموعه این آیه معنای دقیق خودش رو پیدا، بیشتر پیدا، عمق پیدا میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. ببخشید. بله همینجوری. بله منتها این میزان باور، رزق فقط رزق ظاهری نیستش که بگیم که بیشتر میده، درسته؟ یعنی اون باور به خدا توش ایجاد میشه، طمأنینه ایجاد میشه. لذا معیشت زنگ، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، ممکنه خیلی هم داشته باشه، طرف اما معیشتش زنگ باشه، درسته؟ پس این اگر کسی که من اعرض عن ذکری فان له معیشتا، مقابلش چی میشه؟ پس این معنا چیز داره دیگه، من اعرض عن ذکری فان له جزا داره، شرطش مشروط میفرماید اگر کسی توجه داشته باشد معیشتش چیه؟ معیشتش گشاد است و اطمینان است و سکینه هستش و تنگنا نداره، زیغ نداره. حتی آیه اولش هم به ناظر به این است. چیه آیه اوله؟ که اول آیه که بعد می‌فرماد فإن له معیشتا زن من اعرض عن ذکری، قسمت اولش هم نظارت بر این داره. بله گفتگو راجبه زیاد شده، اما هر چیزی که نافع برای مؤمنان باشد در مسیر به صلاح حرکت سلوکی اینها که ممکنه حتی دنیاشون باشد، میتونه به این معنا شامل بشه. هر چیزی که در مسیر حرکت اینها چی هستش، لازم و ضروری است و مناسب است، زمین ساز است، دست شما درد نکنه ولی علوم مادی باشد. بله.